درس فقه استاد شرف ندا تاریخ 28/2/1394.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. تنبيهات و تنبيه أول إن هست که قد يقال که ما دو طائفه از اخبار داریم که ممکن است از اون دو طائفه اخبار استفاده شود مدت تغذیه جلال، چون ما به حسب اون روایت گفتیم که مدتی تعیین نشده، ملاکش اینه که عرفاً بگه گفته بشود غذاها ازله. حالا دو طایفه از اخبار وجود داره که قد یقال از این طوائف، از این دو طائف میتوان استفاده کرد مدت خاصی را برای صدق جلال. حالا این دو طائف اگر ما یدل علی ملازم باشه با اونی که در اون روایت بود، خب تعارضی ندارن و روشن‌تر میشه مسئله، ولی اگر با او توافق داشته باشه قهرن تعارض میکنن و بنابراین باید حل تعارض کرد و الا اون معیار هم محل اشکال واقع میشه. اون دو طایفه اخبار، طایفه اولا همون روایاتی است که در باب استبراء بعض جلالات وارد شده و قبلا بعضی از اونها رو قرائت کردیم در باب 28 از ابواب اطعمه محرمه. باب ان الجلاله يحل اكلها و لبنها و ركوبها بعد الاستبراء فتستبرا الناقه باربعین یوما و البقره بثلاثین او عشرین و شات به عشره او اربعت عشر او سبعه و البته به خمسه او سبعه او سته او سلاسه و دجاجه به سلاست ایام او یوم و سمکه به یوم و لیله. این حاصل اون چیزیست که در این روایات صاحب وسائل در عنوان مطرح کردن. حالا یکی از اون روایات هم یکی دوتاشو بخونیم که نص روایات هم خونده شده باشه. روایت اول محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام الدجاجة الجلالة لا یؤکل لحمها حتی تغتذی ثلاثت ایام و البتت الجلاله به خمست ایام و شات الجلاله عشرت ایام و البقرت الجلاله عشرین یوما و ناقت الجلاله اربعین یوما. خب و همچون روایات دیگری که در این باب و باب بعدی که باب 29 باشه یا باب قبل که 27 باشه ممکنه ذکر شده است. تقریب استدلال به این روایات این هست که این که در این روایات فرموده حالت جلل در این مدت مذکوره در هر یک از اینها برطرف می شود، این اقتضا می کند که حدوث جلل هم در همین مدت، همونطور که ارتفاع و زوال جلل در این مدت است، اقتضا می کند این مطلب که حدوث جلل هم به همین مدت اتفاق بیفته. اون وقت چون در هر حیوانی به تناسب هر حیوانی یه مدتی معین شده، برای اون حیواناتی که در این روایات نامی ازشون برده نشده است، القاء خصوصیت میشه هر حیوانی به تناسب او. مثلا اگر در اینجا برای بقره، بقره جلاله گفته شده است اشرین یوما، چیزایی که با بقره تناسب دارن از نظر هیکل و جسم و قوت و اینا، خب اونم میگیم اشرین یوما. مثلا مثل این گوزنهای قوی هیکل اینا، مثلا اینا همین اشرین یوما. اونی که برای شاب گفته شده، خب به بز و آهو و اینایی که در همون ردیف ها هستن، بز کوهی و اینا تعدی میکنیم، میگیم یعنی الغای قصد عرفی، اینه که قیاس کنیم. این عرف میگه خب اینا دیگه هم خانواده، حالا شاره اینو نام برده، اونا هم همینجور. اونایی هم که مثل مرغن، مثل کبوتر و مثلا فلان و اینا هم که همون شاکله ها رو دارن، اونا رو هم میگیم همون سه روزی که اینجا ذکر شده یا هر چیز ذکر شده. بنابراین درسته در این روایات فقط چند مورد ذکر شده است، اما سایر موارد را هم القا به القا خصوصیت تعمیم میدیم، کل حیوانن با حیوانی که مناسب است و در اینجا ذکر شده. نتیجه این میشه که بنابراین از نظر شرع برای حدوث جلل، همونطور که برای استبراءش مدت معین شده و تحدید شده، برای حدوثش هم تحدید شده که مثلا باید 20 روز بقره عذر خار باشه و شطور 40 روز باید عذر خار باشه و همینطور بقیه، همینطوری که در این روایت آمده مثلا دجاجه باید 3 روز عذر خار باشه تا جلاله بشه. این استدلالی است که قد یقال بهی. بله؟ نه، امام که فرمودن استبراءش به اینه، این مدعی و این مستدل میخواد اینجوری بگه، یه وقتی امام فرمودن استبراءش به این میشه، از جلل به این مدت بیرون میاد، این ظاهر است که به همین مدت هم جلل پیدا میشه، یعنی متحر با اون چیزی که موجب جلل میشه که نه باید تناسب داشته باشه، یکیه. این فرمایشی است که ممکنه گفته بشه. بله، قائلش مجهوله. بله، حالا هم معلوم بود که خوب. سه اشکال به این مطلب وجود داره. اشکال اول اینه که گفتن بابا کل این روایات ضعاف، محقق خوبی فرموده کل این روایات هفشته حتی روایت همه ضعاف هم، بنابراین به اینا نمیشه چیزی رو اثبات کرد. ما به این روایات خود مدت استبراء رو نمیتونیم اثبات کنیم و کیفه به این مطلب، اصل مدلول مطابقیش را که مدت استبراء باشه به خاطر ضعف این روایت نمیتونیم با اینا اثبات بکنیم. فضلن هم اون چیزی که حالا شما میفرمایید مقتضای اون مدلول مطابقی است و مدلول اولی است. این اشکال محقق خوری قدس سره است که به این روایات فرمید، نه در این بحث و به این استدلال، در استدلال به متعین مدت. جواب از این فرمایش اینه که این چنین نیست که این روایات کلش ضعاف باشن. حالا انشاءالله بعدن در مسئله استبراء اونجا بیان خواهیم کرد که اولا بسیاری از این روایات در کافی هستند که علال مبنی الاقوا حجته، ما از حرف نظر از مسئله کافی هم بعض از این روایات حتی طبق نظر خود شریف خود آقای خویی باز به حجته که خواهد آمد انشاءالله. بنابراین این اشکال اول و ایراد اول مندفع است. اشکال دوم فرمایش صاحب جواهر است در جلد 36 در همون باب عتمه و اشربه صفحه 374 که این قول و این احتمال رو بدون نام قائل و محتمل ذکر میکنن رو جواب میدن، ولی زن نام قائل خاصی رو ایشون نبرده، بلکه شاید اصلا قائل مسلمی هم نداشته باشه که همون که در اشکال سوم روشن میشه. اشکال دوم اینه که چه ملازمه بین این دوتا هست که اگر استبراء این جلالی که حدثت فیه الجلاله جلالیت، این اگه مدت استبراءش این مقداره، حدوث هم همین مقدار باید باشه. این ملازمه لا عرفیه، لا عقلیه، لا عقلائیه، لا شرعیه. دلیلی برای ما نداره. اصلا برای این یک توهمی است که کسی بیاد، استیناسی است برای شخص خاصی بیاد بگه حالا که مدت استبراء این مقداره، پس مدت حدوث جلالیت هم این مقداره. و اگر ملازمه ای نباشه این قیاس محضه، بلکه قیاس محل فارقه. چه بسا حدوث یک چیزی زودتر میشه زوالش دیرتر میشه، یا برعکس حدوثش خیلی طول میکشه اما زوالش به یک اندک چیزی زائل میشه و از بین میره. کمون که در نجاسات ما میبینیم متحرات اینجوری هستن بعضی هاشون. پس بنابراین این مطلب هم تمام نیست. مطلب سوم، اشکال سوم که صاحب جواهر فرموده که اثری از این مطلب در فتاوا دیده نشده، احدی رو پیدا نکرده که همچی فتوایی داده باشه. این نشون میده که احدی از فقها ها مکان اهل لسان و عرفیون با همه این خصوص اصلا کسی همچی حرفی رو نفهمیده از این روایه. اگه یه مطلبی بود عرفی بود، دلالت واضحی در این روایات بود، اقلا بعضی هم میفهمیدن. خود این که هیچ فقیهی در طول تاریخ فقاهت همچی حرفی نیامده بزنه و فرمایش اینطوری فرمایش، این دلیل برای که این روایت دلالت نداره. و این یه درسیه برای ما، اگه ما یه وقتی از یه آیه ای از یه روایتی یه مطلبی بزنه اون وقت میدیم احد و ناسی نگفته، اینجا نباید به شاشت بعد جده کنیم که عجب ما مخترع این و مبدع این و یه مطلب تو بل مبدع ممکنه باشه ولی مبدع نه. این مطلب اگه یه مطلب ظاهریه چطور در طول تاریخ همه این نظار مهم و با دقت و عرفی برای هیچ کس به ذهنش نمیاد؟ حالا این آقا در قرن بیستم مثلا اتم چکافی کرده این به ذهنش نمیاد. این دلیل، همین دلیل بر عدم درستیه، همین دلیل بر این است که درستی باید خودش رو متهم بکنه که من دارم کج میفهمم، کج میفهمم. این تو فقه خیلی مهمه، تو نصوص شرعیه خیلی مهمه که انسان در این مواردی که میبینه، حتی اون مواردی که قائل کم داره، اونجا هم باید انسان باز بیشتر دقت بکنه. نمیخوام بگم دیگه باید قابل مشهور بود، این نیست، یا همه جایی باید احتیاط کرد مطالب رو حل نکرد. به قول استاد بفرمود احتیاط عصای پیرزنان است، یعنی قوت علمی نداره چی نداره، اگه قوت داشت خب حل میگرد مسئله رو. ولی مقصود اینه که باید وقتی مشهور فقها در جایی که سهراش مسلم باشه، یعنی مشهور باشه واقعا، مخالفت کردن این معلوم میشه یک وجهی داره. الله، یعنی انسان حدس میزنه، حدس زن زنیگن قویگن که همه اینا بالاخره تو. حالا اینجا صاحب جوابه بفرم ما احدی ندیدیم هم چی فرد فتوایی دیده باشه. نه اینجور نیست که فتوای محقق حکیم قدس سره فتوای ایشون متفرد باشه در مقابل یک جمع غفیر اجماع اونجوری باشه، اینجوری نیست، به خصوص بعد از اون زحماتی که شهید صدر کشیدن که ایشون اثبات کرده اصلا مسئله نجاست اهل کتاب اونجور اجماعش مسلم نیست. ولو امام قدس سره با اینکه دلالت روایات و طهارت درست میدانن و سندن و دلالتن میگن تمامه، اما اون اجماع باعث شده که ایشون فتوا به نجاست دادن و میگن اون اجماع مسلم. اما شهید صدر به خاطر همین جهت که بزرگانی مثل امام در این اجماع مسلم گرفتن و براشون خیلی زحمت کشیده، ایشون چندین صفحه از بحوث از همون چره عربشون خیلی با حوصله و با صبر و شکیبایی کلمات خودمان رو بررسی کردن و یه اجماعی ما نداریم. خب صغراش باید درست باشه، توجه فرمودید. حالا این صغرای اجماع اگر مسلم شد، صغرای شهرت مسلم شد، و اما اون مطلبی که میگن بعد از شیخ طوسی تا مدت ها نمیدونم اینا یه کلاغ چه کلاغ گیره و اینجورا نیست که اینجوری باشه. بله، یعنی تقلید از شیخ میکردن اینجوری نبوده، الا خودشون دارن میگن تقلید، بلکه تو فقهای قدامی ما میگن تقلید حرام حتی برای عوام، و خودشون میگن از شیخ تقلید میکردن. حلبیون گفتن اصلا تقلید حرام، خب خودشون میگن تقلید میکنن. نه، مقصود این بوده که مثل مثل حوزه نجف در این اواخر تحت شعاع نظرات محبت خوبیه میکرد، تلامزه یک سیطره علمی داشته، مطالبش یه جوری بوده که خیلی ها مورد تصدیق و قبولشون قرار میده اون منهج رو. ولی اجتهادن مرحوم آیت الله تبریزی قدس سرهاش جواد خوب آمده بودن، تا یه مدتی ایشون تا بقید نعل به نه حرفاش به فرمارشاتش فرمارشات محبت خوبی بود، همچه خیلی خوب بیان میکرد، خیلی ازش خوب دفاع میکرد، خیلی خوب توضیح میداد، نیمی که توتیبار باشه یا تقلیدی باشه، اونا رو خیلی خوب حذف کرده بود و مبانیشون همون بود. به شدت غیر اون رو اصلا خدمت شما عرض شد که رفض میفرمود، رفض میفرمود، ناراحت میشد. من خودم یه دفعه با ایشون در این کامل و زیارات که دلالت اینه اصلا خیلی ناراحت شد، اصلا چطور میشه این انکار کرد؟ یا در مباحث دیگه، در مباحث وضع ایشون هم قائل بود به نظر مرحوم محقق خویی که وضع حقیقتش تعهد است، خیلی با شدت و عدت میگفت غیر از این اصلا دروغه، اینطور تعبیراتی میفرمود. خب بعدن که ایشون اونجا رسمشون این بود که در نجف اشرف در همین محدوده محقق خویی و اینا مطالعاتشون بود و اینا، خیلی اهل تتبع نبودن. اینجا که اومدن این درخواست شد، اون درخواست شد، آقا حرفای اسوانی رو ببینید، حرفای فلان هم ببینید، حرفای فلان ببینید، اینا باعث شد حالا ببینیم کتاباش از ایشون بعدن چاپ شده، قسمتی از آرای ایشون همونه که اون موقع مزلم بود عوض شد دیگه، کامل و زیارات حجت نیست الان. بعد دیگه در بحث وضع هم همون حرف محقق اسوانی رو میزنن که جعل العلامیه هست، نه تعهده و هاکذا. اینی که یه مقدار دیدن کلمات دیگران محققین رو زحمت کشیدن، اونا اهل نظرن، حق دارن، باید دید اونا چی میگن. همینجوری حرفو ببینه این طرف اون طرف نگاه نکنی، حرف بزرگان دیگر رو نگاه نکنید، این بعداً به اشکال برمیخوره، بعداً آدم اونا چه خطا کرده. باید حرفای اطراف و جوانب مسائل رو هم دید، به خصوص تو فقه این چنینه. البته نه انقدر تتبع کرد که دیگه فکر نشه کرد، اما نه انقدر بی تتبع حرف زد که بعداً آدم فکر میکنه، بعد میبینه حرفاش اشکالاتش رو دیگران ذکر کردن که اگه میدید میفهمید که این حرف چه اشکالی داره. باید الان بین الامرین باید در اینجا ملاحظه بشه. خب من اینا تمام نیستیم دیگه، مگر تعبد باشه. خب و اما به خدمت شما، مگه تعبد بشه؟ بلا این نیست، مجرده این خب مقدر بگید تو اونجا اونجا میگن اینجا همینجور بگیم، بگیم حالا که با سه روز تموم میشه با سه روز هم درست میشه.
نه میخوام استثناء رو درست کنیم، این آقا استثناء تعبد از حالت تعبد حادث داره، یعنی در جلد قبل از سه روز شک داره، ولی بعد از سه روز یه یقین داره واسه ماکریشه، حتما با سه روز هم جلد حتما حاصل نمیده.
حالا یه بیان دیگر شما فرمید، حرف این آقا فلان اینه، میگه آقا ما از این روایات استفاده میکنیم، روایاتی که میگه در این مدت جلل برطرف میشه، مقتضاش اینه که پس در همین مدت هم جلل حادث میشه. خب نه که به استصحاب میخواد تمثیل، میگه به همین هم استصحاب، مدتشونه این هم همین، بله عرف نگه، بله عرف نگه، ما به عرف کار نداریم. شارع داره میگه آقا حالا که شارع فرمده ارتفاع جلل به سه روزه در مورد مثلا مرغ، پس حدوث جلل هم به سه روزه، ولو عرف بگه نه به سه روز نمیشه و در رو باشه، میگیم نه شارع اینجوری گفته، اینجا یه تعبد خاص. بنابراین حالا اشکال مهم همون اشکال دوم ثم سوم هست که اصلا ملازمه بین این دوتا نیست. سام جواد هم میفهمد لعل اینکه هیچ که نگفته، برای اینکه واضحه همچی ملازمه اینه، از اینجا بیش که نگفته. جواهر جلد 36 صفحه 374. این طایفه اولا. طایفه ثانیه روایات وارده در باب رضاء محرمه. خب میدونید رضا و شیر خوردن از یک خانم باعث چی میشه؟ باعث تحریم نکاح و حلیت نظر و امثال اینها میشه طبق شرایطی که در باب رضا ذکر شد. حالا ما در باب رضا اگر دو طائفه اخبار باب رضا رو به هم ضم بکنیم ممکنه ازش مسئله بحث ما هم ازش استفاده بشه، که همونطور که در باب رضا یک شبانه روز اگر بچه شیرخواری شیر بنوشد با شرایطی که اونجا ذکر شده، این تحریم ایجاد میشه یک شبانه روز. از روایات اونجا ضمن روایات اونجا به یک دیگر ممکنه استفاده کنیم که در باب جلل هم به همین یک شبانه روز محقق می شود. حالا توضیح بذاره، ابتدا این روایات باب رضا رو بخونیم. باب دو من ابواب ما یحرم و بالرضا. باب دو حدیث یک، من اول حدیث دو رو بخونم. و به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب، به اسنادهی زمینش برمیگرده به محمد ابن الحسن که در سند روایت اول ذکر شده، یعنی شیخ طوسی، عن الحسن ابن محبوب، عن علی ابن رعاب، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت ما یحرم من الربا. عرض کردم که چه چیزی حرام کننده است از رضا؟ یعنی اون رضایی که حرام کننده است چه رضاییه؟ چه شیرخوارگی است؟ چه شیرخوردنی است؟ قال ما انبت اللحم و شد العظم. اون رضایی است که در اثر او لحم رو بیده بشه و استخوان مستحکم و استوار و محکم بشه. این شیر خوردن موجب رضا محرمه. قلتو فیحرم عشر رضعات، ده بار شیر خوردن تحریم میکنه، این ملاک درش ایجاد میشه؟ قال الله لأنه لا تنبت الله ولا تشد العظم. عشر رضعات، عشر رضعات موجب رویش له و استحکام استخوان نمیشه و لذا موجب رضا محرم نیست. این یک روایت. روایت بعد روایت نهم همین بابه، و به اسناد این محمد ابن احمد ابن یحیی عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن زیاد العدی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا يحرم من الرضا الا ما شد العظم و انبت اللحم. از رضا و شیر خوردن تحریم ایجاد نمی کنه مگر اونی که شد عظم کند و انبات لحم کند. فامر رضع و سنتان و سلاس حتی بلغ العش، حضرت تو شمارش کردم 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا همینطور فرمودن اینا. فامر رضع و سنتان تا آخر اذا کن متفرقات فلا بأس، اونا ایبی نداره، یعنی تحریم ایجاد نمیکنه که بعد مشکل درست بکنه. خب بنابراین این روایات دلالت میکنه که ملاک تحریم رضا شد العظم و انباط اللحم است. این روایت رو شما ضم بکنید به روایت اول باب که حضرت فرمود یک شبانه روز کفایت میکنه. جمع بین این دوتا روایت چی میشه؟ این میشه که یک شبانه روز شد العظم همراه داره، انباط اللحم هم چیه؟ همراه داره، چون علت ملاک اونه. از این طرف هم میگه یک شبانه روز کفایت میکنه. جمع بین این دوتا این است که یک شبانه روز شیر خوردن برای بچه اشتداد لحم میاره و انباط لحم میاره. محمد ابن الحسن به اسناد یا محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن عمار ابن موسی الصاباتی عن جمیل ابن صالح عن زیاد ابن سوقه قال قلت لابی جعفر علیه السلام هل رضا حد یؤخذ به؟ رضا یه حدی و قدودی و مرزهایی داره که اخذ به او بشه. فقال لا يحرم الرضا اقل من يوم و ليله او 15 رضع متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها تا آخر. از این روایت هم استفاده میشه که یک شبانه روز کفایت میکنه، 15 تا رضع هم کفایت میکنه. خب این به خدمت شما از این روایت زن بگو که بکنیم، این مسئله ازش استفاده میشه. حالا بعد از اینکه این مقدمه روشن شد، تقریب استدلال اینه، بله دیگه با اون شرایط که داره، تقریب استدلال اینه که از این روایات استفاده میشود که یک شبانه روز کافی است برای اشتداد عظم و انبات لحم. این از این، از طرف دیگر لا اشکال هم در این که اگر تغذیه به اثر موجب اشتداد لحم، موجب اشتداد عظم یا انبات لحم شد، مسلم عنوان جلال صدق خواهد کرد، احتمالا قبل از اونم صدق بکنه. اما دیگه اگر جوری اثر خار شده که حتی استخواناش هم به اون تقویت شده و اشتداد پیدا کرد و چاقی و انبات لحمش هم به واسطه اون شده، این دیگه حتما بهش جلال صدق میکنه بلا اشکال بلا نقاش. پس بنابراین از این روایت استفاده میشود که اگر یک شبانه روز، یک شبانه روز حیوانی اثر خار بشود، به ما این که در این یک شبانه روز به حسب این روایات این انبات لحم از اون اثر درش محقق میشه و اشتداد عظم از اون اثر درش محقق میشه، بنابراین حتما جلال برش صادقه و قبل از اون معلوم نیست صادق میشه، چون عرف ظاهرن عرف بیش از اون مقدار لازم میدونه. بنابراین معیاری که ما از این روایت استفاده میکنیم اینه که یک شبانه روز کفایت میکنه. این استدلال یک استدلال از اون قبلی خیلی قوی تره، فلزا قائل هم داره، ظاهرن محقق صاحب جواب میفهمد بعض المحققین، صاحب جواب کسی که بعض المحققین کم نیست، به این زودی ها صاحب جواب اصلا محققین نمیگه به کسی، یه بعض المحققین قائل به این مطلب شدن که همون یک شبانه روز ملاکه، خودش هم میفهمد به هوه قریبان، البته فتوا نمیده به ما هوه قریبان، ولی فتوا نمیده، ولی میگه مطلب نزدیک به ذهن است. این مطلب اون بعض المحققین علام ما به والی محقق کرکی در جامع المقاصد است. خب محقق کرکی خیلی مرد بزرگی است از نظر علمی و از نظر سعه اطلاع فقهیش، از نوادر روزگاره و از نظر قوت استدلال در فقه. ایشون صاحب جواهر نقل میکنه، من فرصت نشد به خود جامع المقاصد نگاه کنم، صاحب جواهر نقل میکنه بعض المحققین علام ما به والی تو بعض کلمات اینه که این محقق کرکی است ایشون. خب خودش هم میگه خب قریب اون در همون آدرسی که داده مراجعه بفرمایید جواهر اونجا. این استدلالی است که فرموده شده و خب اگه این تمام باشه یا یه شبانه روز، یک شبانه روز کفایت کنه. بلا آره اونم میتونیم بگیم اگه 15 بارم به اون شکلی که اونجا گفته شده، چون ملاک چیه؟ انبات له و اشتداد عزم است. تو میگه بعد جمع بین اون روایت و این دو روایت اینه که عامل ایجاد این هر دوی این دو هر دو هستن، هم یک شبانه روزه همین 15 تا. ولا اشکال ولا نقاش در این که اگه اثر خوری جو به جای بی انجامد که اشتداد عزم و انبات لحم بجا، حتما جلل هستش دیگه، حتما جلل در این صورت محقق خواهد بود. خب این استدلال از میکنیم، این استدلال مناقشش اینه که درسته در این دوباره اینه، اما آیا تأثیر لبن اونم در سبابت با عذره در همه جا یکیه، یعنی اگه ثابته این یه ادعاست این بسر. بله شیر، اونم به خاطر خصوصیت که شیر داره، اونم در اون زمانی که اول کاره. بله بچه 2 ساله بیاد شیر بخوره که فایده نداره، بچه 5 ساله بیاد شیر بخوره که فایده نداره. که این شیر خارگی که موجب این میشود، این مال همه اوائل کاره. تو اوائل کار این بچه از نظر فیزیکی این حالت رو داره که غذایی که او رو به او رشد میده، انبات لحم میکنه، اشتداد عظم میکنه، شیره. این شیر این ویژگی رو داره. خب حالا که این طوریه، شعاره میفرماد 15 روز این شیر این خصوصیت رو داره که در بچه اینجوری این عمل درش ایجاد میشه. آیا این مسئله در حیوانات دیگر، در سنین مختلف، از اغذیه دیگر آیا ایجاد میشه همچین چیزی؟ این اول کلام. بله ممکنه انسان مظنونش بشه، ولی این نظنه لایق نمیونه رفت بشه. ما نمیتونیم جذبه به این، حتی جذبه اطمینانی نمیتونیم داشته باشیم به کیفه به قطع و یقین. بنابراین این استدلال هم ولو بعض المحققین این رو فرمودن که یک شبانه روز کفایت میکنه، به خاطر مثلا ادله رضا یا مانند باب رضا، این هم امری نیستش که بتوانیم بر اون اعتماد کنیم در فتوا. بله دیگه نوبت به تعارض نمیرسه بخواهیم بگیم. بله گفتیم اگه دلالتش تمام بود حالا باید محاسبه میکردیم، اما مقتضی قاصر است و به اینا نمیتونیم استدلال کنیم. فعلا ما تو استدلال های داره نیمونیم، به عنوان تنبیه داریم در بعد از اینکه مطلب تمام، به عنوان تنبیه داریم عرض میکنیم که دفع توهم بشه، کسی گرفتار این حرفا نشه. آره یعنی این دیگه ظاهرا نمیشه مناقشه کرد که اگه واقعا در جایی که عذر موجب اشتداد لحن، اشتداد عزم و انباط لحن بشود، این دیگه جلل میشه. دلیلش عرفه که این به خدمت شما عرض شد، این دیگه انقدر خورده که گوشت و به خدمت شما عرض شد که استخوانش اون از این محکم شده، گوشتش از این روییده شده. خب جلل دیگه چیه مگه؟ نه 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 ما اینجوری داریم میگیم، میگیم اوه ممکنه اوسعه از این حتی بگیم که حالا حتما گوشتش رویده شده باشه و اشتدار حض پیدا کرده باشه، ممکنه اینم نگه، اما دیگه قطعه ممکنه اینجا رو میگه، اینجا رو حتما میگه. بنابراین در حیوانات دیگه اگه این باید دلالت بکنه، بنابراین 20 روز 40 روز باید ابل 40 روز بگه آقا باید عذر خار باشده باشه، نه اگه این دوا درست رو یه شب روزم بشه که باید بکنه، بابا این گوشت و پوست و استخوان و ایناش همه تحت تاثیر واقع شده و این اینا این لحم الازرعی، این عزمش دیگه اشتداد ازرعی بده، یعنی این حتما جلاله. حالا اگه کسی دیگه اینقدر وسوسه داره و در اونم شک میکنه و اونا، خب اونجا رو مشکال بکنه دیگه، ولی ما در اونجاش به نظر میاد قوت داره اون مسئله. اگه
علم هم برای ثابت کنه این اشتداد لحم این مدت خاصی قابل اعتماد داره.
آره اگه ثابت بکنه. این تنبیه اول. تنبیه ثانی، تنبیه ثانی این هست که بزرگانی یک معیارهای دیگری غیر از اونی که عرفاً بهش گفته بشود که ما از روایت استفاده کردیم که این قضاش قذره هست که اعتمدنا علی و اخترنا این را، که ملاک همینه که عرف بگه این قضاش قذره بود، و غیر از این یک شبانه روزی که بعض المحققین تقویت کرده بود و اختیار فرموده بود، و غیر از اون مبنای این که نه هر مدتی برای استبراء بود به همون مدت برای جلل هست. حالا در هر حیوانی به مناسب اون حیوان باید بدیم استبراءش چقدر مدتش، جللش هم همون مقدار وقت لازم بود، که اینا مستند به روایات مثلا بود و از روایات استفاده میشه. بزرگانی آمدن یه معیارهای دیگری ذکر کردن، از روایات که چیزی نمیشه استفاده کرد، معیارش عرفه. اما این عرف اونها بررسی کردن، یه معیارهایی رو استنتاج کردن از عرف که در این صوره که عرف حکم میکنه. این هم از این جهت برای ما مهمه که خب یه معیار، خیلی ها دوست دارن که به مردم وقتی مسئله میگن یه معیار مشخصی بدن که اونا سردرگم نباشن، یا یه معیاره که محدود مشخص و محدد است و خلاصه فیکسه، همه جوانبش بدن دست مردم، یا اینجوری که شد اینجوری حجیت
داره برای
مولد. حالا تا ببینیم.
نه
اگه مجتهد بگه مردم معمولا از قول مجتهد اطمینان برشون حاصل بشه، اگه نشد نبگه. مجتهد که میگه اول ماهی حالا حکمم نکنن، درست؟ وقتی یه آدم امام مثلا میگه این اول ماهی خب اطمینان برشون حاصل بشه، برای مثل بنده و شما ممکنه حاصل نشه، اما برای این قاطبه مردم چه؟
اون
اطمینان هست. اینجا می فرمایند که بعضی ها اینجوری فرمودن که اینه که خلاصه گوشتش و پوست و گوشتش اینا بوی بد بگیره، نه تن و جلدهی و لحمهی بد بو بشه. این دلیل برای اینه که دیگه اونقدر این عذر خاری کرده که دیگه به سراسر وجودش این عذر اثر کرده، فلزا گوشت و پوست و ایناش بوی عذر گرفته، بدبو شده. این ملاک اگه اینجوری شد گفت بشه که جلال، تا اینجوری نشه بهش جلال گفته نمیشه. و ان یز هرد نتن یا یز هرد نتن ای لحنی و جلدهی یعنی رائحت النجاسه التي اغتصت بها. شهید ثانی در مسالک مال الى این نظر، شهید ثانی اون فقیه بزرگ مال الى این نظر، این معیار بده بگه آقای بو کن، امینی بود بعد که داره میگه این جلاله، قبل از اون جلال نیست،
قبل از در حالت زنده بودن.
بله در حال زنده بودن. بله. خب اینه که حالا شما ممکنه اینجا بگید ما چجور بفهمیم اینو، خب بو میکنن دیگه آدم یا بله آدم از اگه بوی میده خب میفهمم اون همه هست دیگه. حالا یه جام اینه که اگه ذبحش کردن گوشتش هم که بوی میده میگم این جلال به درد نمیخوره، نمیشه بوی ملاک. اینه که پوستش او بده خب این در حیاتش قابله، اگه میگید لحمش در حیاتش قابل فهم نیست، خب یه معیاریست که اگه حالا اینو ذبح کردن حالا بو کردن دیدن اینجوری بفهمن که این به درد نمیخوره ولو ذبح شده، نجس نیست ولی به درد خوردن نمیخوره چون معقول اللحم نیست. این یه معیاریست که شهید ثانی قدس سره در اونجا فرموده است. بعضی دیگر فرمودن ملاکش ان ین مورال کفی بدنهی و یسیر جز امن، گفتن اینه که این عذره تجزیه بشه جز بدنش بشه، مادامی که این جز بدنش نشده نه، ولی وقتی شد خونش، شد گوشتش، شد سایر اعضاء بدنش، اون وقت بله اون میگفت یک شبانه روز اینه، این میگه من نمیام یک شبانه روز، این قیاس به اونجا نمیکنم، من چه میدونم چقدر وقت میشه. اونجا از باب تعبد بود، گفتیم ما نمیدونیم، درست؟ اونجا اینجوری میگفتیم که روایات، ضمن روایات باب رضا میگه یه شبانه روز موجب اینجور چیزی در مورد طفل میشه، مثلا طفل و مثلا بقیه حیوان فرق نمی کنه، همه حیوان، همون حیوان ناطق و حیوان غیر ناطق، اونجا برای این اساس صحبت می شود که اون روایت تعبده، میگه اینجوری میشه. بعد از اون طرف هم می دانیم که اگه واقعا اشتداد عزم و انباط لحم پیدا بشه این دیگه حتما جلال اسمش گفته میشه. اون استدلال این حرف نمیگه من به اون روایت تمسایی، میگه معلومه جلال اون موقعی است که این عذره و اینا بشه جزء بدنش، لحمش بشه، خونش بشه، چه بشه اینجوری بشه. پایین باید بینید چقدر طول میکشه. خب معلومه دیگه، حالا مخصوصا کسایی که این درسای تغذیه و اینا رو خوندن، اونا محاسباتش اونجا میدونن که بله چقدر طول میکشه. امروز شما میتونید تو رساله عملی این فتا کسی باشه، اونا رو محاسبه بکنه، اونا رو بپرسه از اهل فنش، بگه آقا اینقدر اینقدر اینقدر. این هم این مطالب هم که گفته شده، ببخشید من اینو تمام کنم، این مطالب هم که گفته میشه نادلیله که اگه بوی اینو گرفت، خب ممکنه یه جای اینقدر بدبو بوده که زود بوی خراب گرفت، یه جا نه بدبو اینجوری نبوده، حالا دیر گرفت، نه ملک نیست. و به چه دلیل ما این حرف رو بزن؟ ملک همین عرفه که حالا این عرف میگوید یا به این نمیگوید، جایی هم البته شبهات مفهومیه داره، جایی هم شک میکنه. اما اینکه معیار رو این قرار بدیم که جزء بدنش بشه، یا معیار رو این قرار بدیم که بوی بد بگیرد، اینا مظنون هست، مقرر به ذهن هست، انسان بعید نمیتونه که اینا بتونه ملاک باشه، اما به حدی برسه که وجودیت شرعیه داشته باشه، چون به قطع که نمیرسه، به اطمینان هم که نمیرسه، فوقش مظنه است. برای این مظنه چه وجودیت دلیلی بر وجودیت این مظنه ما داریم؟ بنابراین این امور هم قابل استناد نیسته. این هم تنبیه چندم بود، تنبیه دوم، و اما تنبیه و سالس انشاءالله وقت گذشت برای